ساعت 12:30 در تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. بار دیگر 12:30 و بار دیگر مجله نیمه شب رادیو فردا. سلام و درود، من فهیمه خضری‌دری رو بپذیرید از استودیو خبر رادیو فردا در شهر زیبای پراگ. با این مجله نیمه شب وارد دومین روز هفته میشیم، یک شنبه 9 بهمن ماه 29 ژانویه از تقویم میلادی. در استودیو خبر در کنار من وحید پوراستاد هست و در اتاق فرمان سام خاکسال رو داریم که کارگردان فنی این برنامه است. اجازه بدید که این نیمه شب رو هم با خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم برای شما از پیش تهیه کردند بگذرونیم و قبل از هر چیز مثل هر شب این نیمه شب رو هم، این مجله رو هم کلید بزنیم، با خبرها مروری کنیم. خبرها رو با وحید پوراستاد و برگردیم.
شب شما خوش شنوندگان رادیو فردا. کمیته امور بانکی سنای آمریکا پنجشنبه آینده درباره طرح اعمال تحریم‌های اقتصادی بیشتر علیه ایران تصمیم گیری خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها هدف از این طرح کاهش درآمدهای نفتی ایران و مایوس کردن تهران از ادامه برنامه هسته‌ای‌اش عنوان شده است. احتمال می‌رود که تصویب این طرح شرکت ملی نفت ایران و همچنین شرکت ملی نفتکش ایران را با جریمه‌های مالی روبرو کند. این طرز از طرف دو حزب دموکرات و جمهوری خواه آمریکا حمایت می شود. وزارت دفاع آمریکا یک پایگاه شناور و متحرک دریایی با حضور نیروهای ویژه را در خلیج فارس ایجاد می کند. نشریه واشنگتن پست گزارش داده مرکز این پایگاه یک کشتی مادر خواهد بود که نیروهای ویژه دریایی موسوم به سیر را حمل خواهد کرد. این پایگاه سیار قرار است به هلیکوپترها و شناورهایی که عملیات واکنش سریع از جمله مقابله با مینریزی انجام می‌دهند کمک کند. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، نظامیان آمریکایی به این نتیجه رسیدند که قدرتمندترین بمب سنگرکوب آمریکا معروف به MOP نمی‌تواند به برخی تأسیسات بسیار حفاظت شده هسته‌ای ایران نفوذ کند. وال استریت جورنال به نقل از مقامات آمریکایی که هویتشان فاش نشده نوشت پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، خواستار 82 میلیون دلار بودجه اضافی برای تقویت این بمب‌ها شده است. بمب سنگرکوب MOP قدرتمندترین بمب غیر اتمی آمریکا است. این بمب‌های 13 تنی را کمپانی بوئینگ می‌سازد. ارتش آمریکا با صرف بودجه 330 میلیون دلاری 20 عدد از این نوع بمب‌ها را در اختیار دارد. وزیر تعاون ایران گفته است این وزارتخانه نمی‌تواند طرح پرداخت 1 میلیون تومان به هر نوزاد ایرانی را اجرا کند. عبدالرضا شیخ‌الاسلامی گفته دلیل عدم اجرای این طرح نبود قانون و مشخص نشدن محل پرداخت اعتبار لازم است. طرح پرداخت 1 میلیون تومان به هر نوزاد ایرانی سال گذشته از سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران و به عنوان طرحی برای تأمین مالی آینده جوانان اعلام شده بود. دیپلمات‌های عرب به رویترز گفتند وزرای خارجه اتحادیه عرب هفته آینده بار دیگر درباره بحران سوریه تشکیل جلسه خواهند داد. این نشست بعد از بازگشت نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب از نیویورک برگزار می شود. دبیر کل اتحادیه عرب هم اکنون در حال رایزنی با اعضای شورای امنیت در نیویورک است. پیش بینی شده که شورای امنیت روز سه‌شنبه نشستی با حضور نبیل العربی برای بررسی بیشتر بحران سوریه برگزار کند. قرار است شورای ملی مقاومت سوریه نیز روز یک‌شنبه هیئتی را به شورای امنیت سازمان ملل اعزام کند و خواستار حمایت این شورا از مردم سوریه شود. اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید در انتخابات آینده مجلس حزب داوطلب و کسی را تعیین نکرده است. بنابر گزارش خبرگزاری مهر، آقای رفسنجانی با یادآوری پیروزی مردم بر حکومت شاه گفته بازگشت از خطا و رجوع به مردم میتواند راهکاری برای عبور از گردنه‌های سخت کنونی باشد. دوره ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی بر مجمع تشخیص مصلحت نظام ماه جاری به پایان میرسد و هنوز معلوم نیست که آیا آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران
بار دیگر وی را به این سمت منصوب خواهد کرد و یا خیر.
سپاسگزارم وحید پور استاد و آخرین خبرها از ایران و جهان که در کنار هم مرور کردیم. بریم ببینیم در منوی این مجله برای شما چه در نظر گرفتن همکاران من. آخرین خبرها درباره وضعیت سوریه و قطعنامه پیشنهادی اتحادیه عرب. در اولین روز از اجرای طرح تکنرخی شدن بهای ارز در بازار ارز تهران چه گذشت؟ هر تغییری در وضعیت خرید نفت ایران بر بازارهای جهانی اثر خواهد گذاشت، این را جمهوری اسلامی ایران میگوید. اعتراض به انحلال خانه سینما ایران هنوز هم ادامه دارد. و در هامبورگ دانشجویان موسوم به دانشجویان سبز تظاهرات اعتراضی برپا کردند. اینها و بیش از اینها اگر ما رو همراهی کنید تا پایان این مجله نیمه شب خواهید شنید. شورای امنیت سازمان ملل جمعه 7 بهمن قطعنامه پیشنهادی اتحادیه عرب و کشورهای اروپایی را در مورد سوریه بررسی کرد، در حالی که اتحادیه عرب و کشورهای اروپایی برای اقدام بین‌المللی علیه حکومت بشار اسد تلاش می‌کنند، روسیه با اقدام آنها مخالف است و گفتگوی اپوزیسیون روسی سوریه با دولت این کشور را پیش کشیده است. در همین حال اتحادیه عرب اعلام کرده است که فعالیت ناظران خود را در سوریه به حالت تعلیق درآورده است. بیشتر بشنویم جزئیات بیشتر را از حسین آریان.
قطعنامه پیشنهادی به شورای امنیت که مبتنی بر طرح اتحادیه عرب است، از بشار اسد می‌خواهد از قدرت کنارگیری کند و مسئولیت اداره سوریه را به یک جانشین بسپارد تا پس از 2 ماه یک دولت وحدت ملی تشکیل شود. روسیه مخالف این قطعنامه پیشنهادی است. ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل ضمن اینکه بخش‌هایی از این قطعنامه پیشنهادی را غیر قابل قبول دانسته گفته است، به رغم این با حامیان آن گفتگو خواهد کرد. ویتالی چورکین تأکید کرد که قبل از هر گونه اقدامی علیه دمشق لازم است دولت بشار اسد و مخالفان آن به گفتگو بنشینند، که اشاره است به تشکیل یک دولت اتحاد ملی که در طرح اتحادیه عرب گنجانده شده است. همزمان جراد آرود نماینده فرانسه در سازمان ملل ضمن اشاره به آمادگی حامیان قطعنامه پیشنهادی برای گفتگو میگوید:
We are facing a major crisis. I'm not playing words on, you know, more than 55.
ما با یک بحران روبرو هستیم. من با لغات بازی نمی کنم. بیش از 5500 نفر کشته شدند و کشور به سوی یک جنگ داخلی پیش می رود. ما شدیداً به دنبال یک راه حل سیاسی هستیم، ولی خوشبختانه یا بدبختانه آلترناتیوی وجود ندارد. در اینجا اتحادیه عرب راه حلی ارائه داده و واکنش ما هم این است که از این راه حل حمایت کنیم. چیز دیگری در کار نیست. نمایندگان فرانسه و بریتانیا می گویند بعد از یک جلسه توجیهی به وسیله نخست وزیر قطر و نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب که سه‌شنبه 11 بهمن صورت خواهد گرفت، قطعنامه پیشنهادی به رأی گزارده خواهد شد. نماینده سوریه در سازمان ملل بشار جعفری این سازمان را متهم کرده است که بدون مشاوره با دمشق سعی دارد در مورد سرنوشت سوریه تصمیم بگیرد.
The important part of these gentlemen is that they are talking about my country without consulting us.
مهمترین بخش سخنان این آقایان این است که در باره کشور من صحبت می کنند بدون اینکه با ما مشاوره کنند. اینها فکر می کنند سوریه وجود ندارد یا اینکه سفیری ندارد. فکر می کنند که ما تحت سلطه آنها هستیم و طوری رفتار می کنند که انگار مستعمره سابق آنهاییم و باید در مقابل اراده آنها تسلیم شویم. بشار جعفری در ادامه گفت سوریه لیبی نیست که رهبرش معمر قذافی به کمک سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو سرنگون شود. سازمان ملل میگوید که در ناآرامی‌های 10 ماه گذشته در سوریه بیش از 5000 نفر کشته شدند.
حسین آریان همکار ما از واشنگتن بود که گزارش میداد. روز 8 بهمن ماه برای سومین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران اجرای روش ارائه دلار تک نرخی آغاز شد، بلکه این روش بتواند طغیان بازار ارز را مهار کند. بر اساس اعلام بانک مرکزی ایران از روز شنبه دیروز دلار تنها با نرخ 1226 تومان عرضه می‌شد. بانک مرکزی همچنین با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرد که صرافی‌ها تنها می‌توانند 3-5% به این رقم در معاملات خود اضافه کنند. وضعیت بازار ارز در نخستین روز تک نرخی شدن دلار چگونه بود؟ آیا این بخشنامه‌ها و دستورهای تازه سقوط ارزش ریال را متوقف کرد؟ آرش حسنیا همکارم در ادامه با نگاهی به آنچه که در این روز در بازار ارز گذشت سعی می‌کنه که پاسخ این پرسش رو بده.
یک راسته، یک بازار، یک نرخ، یک عالمه خبر متناقض. روز شنبه قرار بود ماراتون قیمت‌ها در بازار آزاد ارز و سکه ایران به خط پایان خود برسد. قیمت دلار قرار بود از صبح شنبه در شبکه بانکی یک نرخ باشد، همان که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی گفت.
حالا اعلام می‌کنیم نرخ تک نرخی ارز رو و این مبلغ رو من 1226 تومان همکاران ما محاسبه کردند.
بر اساس سیاست تازه بانک مرکزی، صرافها موظف بودند تا قیمت فروش دلار را تنها 1% بالاتر از این رقم تعیین کنند. آنطور که خبرگزاری مهر گزارش داده، این نرخ در برخی صرافی‌های وابسته به بانک‌ها اعمال شد و همین عاملی شد تا صف سیری ناپذیر متقاضیان دلار در برابر این صرافی‌ها شکل بگیرد. خبرگزاری مهر همراه با خبرگزاری ایسنا رونق در بازار ارز و سکه را ویژگی روز شنبه بازار توصیف کردند. اما خبرگزاری فارس از رکود در بازار ارز گزارش داده و نوشته حتی 1 دلار هم با قیمت تعیین شده بانک مرکزی داد و ستد نشد و فاکتوری با قیمت 1226 تومان صادر نشد. اگرچه این خبرگزاری ها در توصیف بازار اختلاف نظر داشتند، اما بر سر افزایش قیمت ها در بازار آزاد چندان تردیدی در گزارش هایشان نبود. به گزارش این خبرگزاری ها، صرافا روز شنبه ترجیح دادند نظارگر بازار باشند تا بازیگر آن، و اگر داد و ستدی هم در بازار آزاد ارز شکل می گرفت با قیمت‌های بالاتر از روز پنج شنبه بود. به گزارش سایت‌های خبری، قیمت فروش هر دلار آمریکا در بازار آزاد که حال آن را بازار قاچاق می‌نامند تا 1750 تومان بالا رفت که در مقایسه با قیمت‌های تعدیل شده ی روز پنج شنبه از افزایش 50 تومانی حکایت می‌کرد. البته تلویزیون دولتی ایران در گزارش‌های خود از بازار ارز بر کاهش قیمت‌ها در این بازارها و موفقیت بانک مرکزی در کنترل قیمت‌ها تأکید داشت.
این دو تصمیم مهم که اواخر هفته گذشته گرفته شد، بلافاصله قیمت‌های بادکنکی سکه و ارز را به میزان چشمگیری پایین آورد.
پیش از این، کارشناسان مستقل اقتصادی از جمله جمشید اسدی، اقتصاددان مقیم پاریس، در گفتگو با رادیو فردا پیش بینی کرده بودند که واکنش بازار به سیاست‌های دستوری تعیین قیمت منفی خواهد بود.
بانک مرکزی نه ارز به اندازه کافی دارد برای تقاضای بازیگران اقتصادی در کشور، نه سکه به اندازه کافی دارد. در نتیجه قیمت ارز حتما به طور مرتب در کشور بالا میره و بازار سیاهش رشد بیشتری میکنه.
بازگشت به سیاست تک نرخی کردن قیمت ارز با افزایش قیمت‌ها در نرخ‌های مرجع بانکی هم همراه بود. شبکه بانکی که تا روز پنجشنبه گذشته هر دلار را با قیمت 1130 تومان می‌فروخت، روز شنبه هر دلار را با قیمت 1226 تومان عرضه کرد که تقریباً 100 تومان گران‌تر از قبل بود. روز شنبه بیشترین افزایش قیمت در نرخ‌های مرجع بانکی ارزها به نام لیر ترکیه و ین ژاپن رقم خورد که در شعب بانک‌ها بیش از 10% گران‌تر از قیمت پنجشنبه عرضه می‌شدند. بازار ارز در نخستین روز اعمال سیاست‌های بانک مرکزی سر به راه نشد، حکایتی که در بازار انواع سکه‌های طلا نیز تکرار شد. اگرچه سکه‌های طلا با قیمت‌های اوج گرفته ابتدای هفته گذشته فاصله داشتند، اما در مقایسه با قیمت‌های روز پنجشنبه این بازار، سکه‌های طلا نیز از دستورات بانک مرکزی سرپیچی کردند.
بسیار خوب، گزارش همکارم آرش حسنیا بود که شنیدیم. از شما هم پرسیدیم از دیروز تا به حال و همچنان پرسش ما هست برای دونستن نظر و دیدگاه شما که شما در مورد وضعیت اقتصادی ایران چه فکر میکنید درباره آنچه که افزایش قیمتها هست در ایران و گفته شده که بعضی از کالاهای مصرفی و خدماتی قیمتشون افزایش پیدا کرده. با ما در تماس باشید و به پیامکگیر رادیو فردا 2420-603-8741-50 یا شماره پیامگیر رادیو فردا 2420-221-12-21-12 میتونید که نظر خودتون رو بفرستید. بریم با هم بشنویم تعدادی از پیام های شما رو.
شما یه جور ایگین تحریم که انگار همه دیروز تا ما تحریم ها بیده. ما 30 سال تحریم ها بیده. به لطف خدا، به لطف امام، به لطف مقام معظم رهبری خاور جاییم. دلار هم برمیگرده سر جای خودش، دولت هم وضعش از دلار خوبه، اوضاع اقتصادی هم امن و آرومه.
30 سال پیش دلار 6 تومان بوده، بعد از 30 سال حالا شده حدودا 1800 تومان، یعنی سالی 10% پول ما ضعیف شده. اگه با همین فرمول بعد از 100 سال 1000 برابر ضعیف میشه. انشالله دعا میکنیم ما تو اون دنیا که نوای ما با دلار 6000 تومان تو اون دنیا بتونن راحت زندگی کنن.
گوشت چینی وارد کنن، حالا دیگه ما نمیتونیم گوشت بخریم. گوشت چینی بیار چهار لاغن عرضیم تر باشه.
خواستم بگم در چند روز گذشته گوشت قیمتش رفته بالا، نزدیک 4000 تومان قیمت هر 1 کیلو گوشت بالا رفته. فقط گوشت رو میدونم، بقیه اقلام رو هنو نگرفتم. ممنون، خدافظ.
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یارانها برای ما خیلی کمک
کردن. شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00402-221-12-21-12.
مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران میگوید ایران اگر بخواهد با نفت و انرژی بازی سیاسی کند و روی قیمت نفت تأثیر بگذارد، تبعات زیادی برای کشورهای خارجی خواهد داشت. به گفته او ایران هنوز چنین تصمیمی نگرفته. به گفته این مقام شرکت ملی نفت ایران، جایگزین کردن نفت کشورهای دیگر به جای نفت ایران بر قیمت جهانی نفت تأثیر خواهد گذاشت. همکارم فرین آسمی و گزارشی با همین موضوع.
احمد قلعبانی مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در گفتگو با روزنامه دولتی ایران گفته هر گونه تغییر در قیمت نفت به موفقیت اتحادیه اروپا برای یافتن جایگزین نفت ایران بستگی دارد. او در پاسخ به این سوال که درباره قیمت نفت چه پیش بینی دارد گفته که احتمالاً در آینده قیمت نفت بین 120 تا 150 دلار برای هر بشکه باشد. آقای قلعبانی همچنین گفته دلیل اینکه وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه تصمیم گرفتند که قراردادهای فعلی نفتی تا پایان مدت آن انجام شود، این است که به دنبال جایگزینی برای نفت ایران هستند. مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران به روزنامه ایران گفته که نفت سنگین عربستان قابلیت جایگزینی نفت ایران را ندارد و نفت سبک این کشور هم قابلیت آن را ندارد که جایگزین نفت ایران شود. به گفته او تنها نفت متوسط عربستان قابل جایگزینی با نفت ایران است که ظرفیت تولیدی این کشور 1.2 میلیون بشکه که در روز است و این مقدار به تولید نفت سنگین اختصاص می‌یابد. آقای قلعبانی همچنین گفته به نظر می‌رسد در حال حاضر تنها نفت عراق قابل جایگزینی نفت ایران باشد که تولید آن در خوشبینانه‌ترین حالت تا 6 ماه آینده افزایش می‌یابد، ولی اکثر کارشناسان با توجه به مشکلات موجود در این کشور حدود 6 ماه در تحریم خود تأخیر لحاظ کردند. مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران معتقد است اروپایی‌ها برای جایگزینی نفت ایران مجبورند در بازار جابجایی‌های انجام دهند که باعث برهم خوردن توازن موجود در بازار و در نتیجه افزایش قیمت ها خواهد شد. رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی اواخر آذر ماه گفته بود تحریم های اتحادیه اروپا و دیگر کشورها علیه صادرات نفت ایران می تواند قیمت نفت را تا بشکه 200 دلار افزایش دهد. گزارش صندوق بین المللی پول که روز چهارشنبه منتشر شد میگوید تحریم نفت ایران 1.5 میلیون بشکه از صادرات روزانه نفت این کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد و باعث می‌شود قیمت نفت 20 تا 30% افزایش پیدا کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اتحادیه اروپا در 10 ماه اول سال گذشته میلادی روزانه حدود 600 هزار بشکه نفت از ایران وارد کرده بود. اتحادیه اروپا روز دوشنبه نفت ایران را تحریم کرده و اعلام کرد هر گونه قرارداد جدید نفتی با ایران ممنوع است. تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا به دنبال درخواست آمریکا برای اعمال تحریم‌های سختگیرانه‌تر بر ایران به دلیل برنامه هسته‌ای این کشور صورت گرفته. برنامه هسته‌ای که آمریکا و غرب آن را تلاشی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای می‌دانند و ایران می‌گوید منظور از آن رسیدن به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای است. گزارش همکارم فرینه آسمی بود که شنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اما در ادامه واکنش ها به انحلال خانه سینما، 19 صنف سینمای ایران در بیانیه‌ای گفتند شورای جایگزین خانه سینما را به رسمیت نمی‌شناسند. این بیانیه را صنوف اصلی سینما ایران شامل کارگردانان، بازیگران، فیلمبرداران و آهنگسازان امضا کردند. جزئیات بیشتر را می‌شنویم درباره این بیانیه و محتویات اون در گزارش بابک غفوری آذر.
در فاصله 4 روز مانده به آغاز جشنواره فیلم فجر، 18 صنف سینمای ایران با صدور بیانیه ای اعلام کردند شورای تازه تشکیل شده از سوی وزارت ارشاد به عنوان جایگزین خانه سینما را به رسمیت نمی شناسند. این بیانیه تازه ترین واکنش سینماگران ایرانی به اتفاقات مربوط به انحلال خانه سینما محسوب می شود که در آستانه جشنواره فیلم فجر روی می دهد. این بیانیه به دنبال تصمیم وزارت ارشاد در توزیع سهمیه بلیط‌های دستاندرکاران سینمایی در جشنواره فجر توسط شورای ساماندهی صنوف سینمایی صادر شده است. در متن بیانیه 18 صنف سینمایی از دبیر جشنواره خواسته شده بلیط‌های مخصوص دستاندرکاران سینما به جای آنکه توسط این شورا توزیع شود، توسط کمیته منتخبی از سوی خود اصناف میان دستاندرکاران توزیع شود. صنوف سینمایی دلیل این خواستهشان را رسمیت قائل نشدن برای شورای تازه تشکیل شده از سوی وزارت ارشاد عنوان کردند. تشکیل شورای ساماندهی صنوف سینمایی هفته گذشته به عنوان جایگزین خانه سینما توسط معاونت سینمایی وزارت ارشاد اعلام شد. بر اساس اعلام وزارت ارشاد، این شورا قرار است وظایف خانه سینما را در پیگیری مطالبات صنفی سینماگران انجام دهد. همچنین اداره سالن سینمای مخصوص اصناف در جشنواره فجر هم به این شورا واگذار شده است. حسین زندباف، تدوینگر و تهیه کننده که از او در جشنواره فجر امسال تقدیر خواهد شد، به عنوان رئیس این شورا معرفی شده و نام 9 سینماگر دیگر نیز که اکثراً متمایل به حاکمیت هستند، به عنوان اعضای این شورا اعلام شده است. رضا صدیق، روزنامه‌نگار حوزه فرهنگ و هنر، درباره تشکیل شورای ساماندهی صنوف سینمایی به رادیو فردا میگوید:
این کمیته در اصل همون اشاراتی هست که پیشتر از این وزیر ارشاد درباره خانه سینما گفته بود و در صحبتاش به این موضوع اشاره کرده بود که اصناف سینمایی باید بیان زیر مجموعه سازمان سینمایی قرار بگیرند، که سازمان سینمایی هم مصوبه‌ای هست از شورای عالی سینما به ریاست رئیس دولت. در اصل میشه اینطور به موضوع نگاه کرد که این کمیته در آغاز و شروعی هست برای سوق دادن و حرکت اصناف سمت سازمان سینمایی و غیر مستقیم اصناف رو در دل این سازمان قرار دادن.
در واکنش به بیانیه 18 صنف سینما ایران در به رسمیت نشناختن شورای جایگزین خانه سینما، ضیاء هاشمی، یکی از اعضای این شورا، روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس صدور این بیانیه را به جریان سیاسی حاکم بر خانه سینما مربوط دانست و گفت این بیانیه باعث بروز تنش‌هایی شده است. این عضو شورای ساماندهی صنوف سینمایی گفت که وزارت ارشاد صرفاً این شورا را به رسمیت می‌شناسد و هر کدام از سینماگران چنانچه مایل به حضور در جشنواره هستند باید از این شورا بلیط‌هایشان را دریافت کنند. آقای صدیق درباره واکنش‌های احتمالی سینماگران در آستانه جشنواره فجر اعتقاد دارد:
با توجه به اینکه سینما ایران سینمای دولتی هست، این کمیته ابزار این موضوع رو داره که سینماگرها و اصناف سینمایی رو به سمت خودش بکشه. به طور مثال هنوز که هیچی نشده، اعلام شده که بلیط‌های جشنواره فجر ویژه اصناف سینمایی که هر ساله هر کدوم از این صنف‌ها در یکی از این سینماها جمع میشه، اختیار این کمیته قرار گرفته و این کمیته باید این بلیط‌ها رو تحویل به این اصناف و سینماگرها بده. همین ابزارها نشون میده که علی‌رغم اینکه ممکنه خیلی از سینماگرها و صنف‌های سینما مقابله بکنن با این موضوع، اما ابزاری در دست این کمیته هست که خواه ناخواه در دراز مدت سینماگرها و اصناف سینما را مجبور میکنه که به این موضوع تن بدن.
تشکیل شورای ساماندهی صنوف سینمایی از سوی وزارت ارشاد در حالی صورت میگیرد که پرونده انحلال خانه سینما همچنان در دیوان عدالت اداری در دست بررسی است.
همکارم بابک غفوری آذر گزارش میداد از وضعیت خانه سینما و آخرین اعتراض ها به انحلال خانه سینما ایران.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در اعتراض به صدور احکام تازه علیه بعضی از زندانیان سیاسی و ادامه صدور احکام اعدام، شامگاه شنبه تظاهراتی هماهنگ در بعضی از شهرهای آلمان، اتریش، انگلستان، ترکیه، هند و کانادا برپا شد. برپا کننده این حرکت‌ها جوان‌ها و دانشجویان جنبش سبز بودند که قصد دارند آن را به صورت زنجیره‌ای ادامه بدهند و سازمان عفو بین‌الملل و گروه حامیان مادران پارک لاله هم از این برنامه‌ها حمایت کردند. بشنویم شرح بیشتر درباره این موضوع رو در گزارش همکارم شهرام میریان.
همراش و عزیز، عنوان فراخوان تظاهرات سراسری در شامگاه شنبه است که در آغاز این فراخوان آمده بار دیگر عرابه مرگ، خشونت و اعدام جمهوری اسلامی برای ایجاد هراس و خفقان به راه افتاده. در این فراخوان از همگان خواسته شده که در تظاهرات شامگاه شنبه به اعدام و دیکتاتوری نه بگن. یکی از این حرکت‌ها در این راستا تظاهراتی است که در مرکز شهر هامبورگ در آلمان برپا شده و سخنگوی آن آقای مسعود جمشیدی هست که ایشون از جوانان و دانشجویان جنبش سبز در این شهر هست.
ما جوانان پشتیبانان جنبش سبز مردمی ایران جمع شدیم در کنار دوستان و همراهانمون در سایر شهرهای اروپا و دنیا نه بگیم به اعدام و دیکتاتوری نظام مذهبی جمهوری اسلامی. این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی برای انحراف افکار عمومی از وضعیت خراب اقتصادی و همینطور برای جلوگیری از شکل‌گیری دوباره اعتراضات مدنی و جان دوباره گرفتن جنبش سبز در آستانه انتخابات دهم دوره مجلس شورای اسلامی اقدام به صدور احکام اعدام جدید و تهدید به اجرای احکام اعدامی که قبلا صادر کرده است کرده. جدیدترین احکام اعدامی که صادر شده است برای آقایان جواد لاری، سعید ملکپور، امیر میرزایی حکمتی، وحید عسقری، برادران زانیات و لقمان مرادی بوده و همینطور تعداد زیاد دیگه که در انتظار اجرای حکم اعدامشون به سر میبرن.
آقای جمشیدی، در کنار این حرکت اعتراضیتون نمایشگاه عکسی هم برپا کردین.
بله، ما عکس‌های زندانیان سیاسی عقیدتی که الان در زندان‌های جمهوری اسلامی هستن و همینطور کسانی که احکام اعدام براشون صادر شده اینجا به نمایش گذاشتیم با یک سری تابلوهایی که چاپ کردیم با نوشته‌های فارسی و آلمانی. زندانیان سیاسی مانند خانم نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی، احمد زیدآبادی، عبدالله مومنی، مجید توکلی و و و و عکس‌هاشون در اینجا گذاشته شده.
حال از مرکز شهر هامبورگ بر بالای یکی از پل‌های رودخانه راین در شهر کلن آلمان می‌ریم که جوانان جنبش سبز در اینجا هم تظاهراتی برپا کردند. سخنگوی این حرکت اعتراضی آقای مزدک عبدیپور است.
ما با مشعل‌های برافروخته و تصاویر زندانیان محکوم به اعدام بر روی این پل جمع شدیم تا با شعارهای آلمانی اعدام را در جمهوری اسلامی محکوم کنیم. همونطور که میدونید بار دیگه جمهوری اسلامی در آستانه اعتراضات مردمی ایران که همزمان با انتخابات مجلس ممکنه پیش بیاد دست خشونت زده و یک تعدادی از هممیهنان گرفتار ما رو در زندان ادین محکوم به اعدام کرده تا با ایجاد فضای رعب و وحشت جلوی اعتراضات رو بگیره.
الا بر هامبورگ و کلن، در دیگر شهرهای آلمان مونیخ و برمن هم همزمان تظاهرات شابهی برپا شده. سوای اینها برخی از شهرهای اتریش، انگلستان، ترکیه، هند و کانادا هم شاهد این سلسله تظاهرات زنجیره است. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو
میزدن.
آن روز پلیس صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا. رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 12:30 نیمه شب هست. 30 دقیقه گذشته رو همراه ما بودید با مجله نیمه شب رادیو فردا. سلام میکنم به شمایی که همین الان به ما پیوستید و شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا شدید. سپاسگزارم که ما رو انتخاب کردید برای این پاسی از شب گذشته. اجازه بدید که نیمه دوم این مجله رو کلید بزنیم با مرور دوباره بر خبرها. این بار با همکارم مراد ویسی برمیگردیم و ادامه میدیم این مجله رو در کنار هم. آقای ویسی سلام و خوش آمدید به استودیو.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز. اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید در انتخابات آینده مجلس حزب داوطلب و یا کسی را تعیین نکرده است. بنابر گزارش خبرگزاری مهر، آقای رفسنجانی با یادآوری پیروزی مردم بر حکومت شاه در سال 1357 گفته بازگشت از خطا و رجوع به مردم میتواند راهکاری برای عبور از گردنه‌های سخت کنونی باشد. دوره ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی بر مجمع تشخیص مصلحت نظام ماه جاری به پایان میرسد، ولی هنوز معلوم نیست که آیا آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بار دیگر وی را به این سمت منصوب خواهد کرد یا نه. فرمانده پلیس استان لرستان ایران گفته کشته شدن یک افسر ارتش در هفته گذشته اقدامی تروریستی نبوده و دلایل شخصی داشته است. بنابر گزارش ایسنا، سرتیپ کاظم علیزاده گفته قاتل با مقتول اختلاف شخصی داشته و شلیک به این افسر ارتش هنگامی که لباس نظامی بر تن داشته برای رد گم کردن بوده است. ستوان رضا علی پیمانی از افسران لشکر 84 خرم‌آباد هفته گذشته هنگامی که در حال عزیمت به محل کار خود بود هدف حمله مسلحانه قرار گرفت و کشته شد. در روسیه میخائیل گورباچف آخرین رئیس جمهور شوروی سابق خواستار برگزاری همه پرسی برای پایان دادن به آن چیزی شده که وی آن را استبداد ولادیمیر پوتین نامیده است. آقای گورباچف گفته موج اعتراضات علیه پوتین نخست وزیر روسیه نشان میدهد که مردم خواهان تغییر در نظام سیاسی هستند. سخنان رئیس جمهور پیشین اتحاد شوروی در حالی است که روز شنبه حدود 15,000 تن از طرفداران پوتین که عمدتاً کارگر بودند در شهر یکاترینبورگ به طرفداری از انتخاب مجدد وی به سمت ریاست جمهوری دست به تظاهرات زدند. انتخابات ریاست جمهوری روسیه 2 ماه دیگر برگزار می شود و ولادیمیر پوتین به عنوان نامزد حزب حاکم در این انتخابات ثبت نام کرده است. در ایران وزیر تعاون گفته این وزارتخانه نمیتواند طرح پرداخت 1,000,000 تومان به نوزادان ایرانی را اجرا کند. عبدالرضا شیخ الاسلامی گفته دلیل عدم اجرای این طرح نبود قانون و مشخص نشدن محل پرداخت اعتبار لازم است. طرح پرداخت 1,000,000 تومان به هر نوزاد ایرانی سال گذشته از سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران و به عنوان طرحی برای تأمین مالی آینده جوانان اعلام شده بود. و اما آخرین خبرها در مورد بحران سوریه. دیپلمات‌های عرب به رویترز گفتند وزرای خارجه اتحادیه عرب هفته آینده بار دیگر درباره بحران سوریه تشکیل جلسه خواهند داد. این نشست بعد از بازگشت نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب از نیویورک برگزار می شود. دبیر کل اتحادیه عرب همکنون در حال رایزنی با اعضای شورای امنیت در نیویورک است. پیش بینی شده که شورای امنیت روز سه‌شنبه نشستی با حضور نبیل العربی برای بررسی بیشتر بحران سوریه برگزار کند. قرار است شورای ملی مقاومت سوریه نیز هیئتی را به سازمان ملل اعزام کند تا خواستار حمایت این شورا از مردم سوریه شود.
سپاسگزارم همکارم مراد ویسی و مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان. حالا اما در ادامه این مجله نوبت میرسه به بازپخش مجله هفتگی دیدگاه ها. اگر شنیدن دیدگاه ها رو دیروز از دست دادید، حالا فرصت خوبی است که بازپخش اون رو بشنوید. این بار دیدگاه ها رو همکارم فریدون زرنگار آماده پخش کرده و به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا پرداخته. من فهیمه خضری‌دری پیش از شروع مجله با شما خداحافظی می کنم.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با برنامه دیدگاه ها در این هفته با شما. ایالات متحده آمریکا خود را آماده برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر می کند. انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا امسال در 6 نوامبر یعنی حدود 11 ماه دیگر برگزار می شود و برنده این انتخابات در 20 ماه ژانویه سال آینده به عنوان رئیس جمهوری سوگند یاد خواهد کرد. تا پیش از رسیدن به 6 نوامبر اما احزاب ایالات متحده آمریکا باید نامزدهای نهایی خود را انتخاب و به میدان رقابت بفرستند. حزب دموکرات برای انتخاب کاندیدای خود برای ریاست جمهوری آینده مشکلی ندارد، چون باراک اوباما رئیس جمهوری فعلی آمریکا کاندیدای این حزب در انتخابات آینده خواهد بود. حزب جمهوری خواه اما باید از بین کسانی که خود را نامزد مقام ریاست جمهوری کردند یکی را انتخاب و به مصاف باراک اوباما به میدان بفرستد. همین فرایند انتخاب نامزد نهایی حزب جمهوری‌خواه این روزها موضوع اصلی رسانه‌های آمریکا و بعضاً جهان است. بنابراین موضوع برنامه دیدگاه‌ها در این هفته را به بررسی انتخاب نامزد نهایی ریاست جمهوری از سوی حزب جمهوری‌خواه اختصاص دادیم. در گفتگو با رسول نفیسی، استاد رشته علوم اجتماعی، کوروش همایون‌پور از اعضای حزب دموکرات آمریکا و حسین خرم از اعضای حزب جمهوری‌خواه آمریکا، همگی در واشنگتن. پیش از آغاز بحث، خانم شهلا آراسته خبرنگار صدای آمریکا فرایند انتخاب نامزدهای نهایی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری از سوی احزاب و در این دوره حزب جمهوری خواه را برای من توضیح می‌دهد. خانم آراسته، میتونید برای ما توضیح بدین که فرایند انتخاب نامزد نهایی حزب جمهوری خواه برای شرکت در رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری چگونه است؟
انتخابات آمریکا ممکنه کمی برای کسانی که تو این کشور زندگی نمی کنن کمی پیچیده به نظر بیاد. انتخابات در 50 ایالت‌های سراسر آمریکا انجام میشه. در برخی ایالت‌ها انتخابات به طریق مقدماتی انجام میشه، یعنی مردم میرن حوزه‌های انتخاباتی اونجا رأی میدن و نتیجه شمارش تعیین کننده میزان آرا برای هر کاندیدا هست. در بعضی ایالت‌ها انتخابات طریق انجمن‌های حزبی انجام میشه، یعنی مردم در تالارها و در کنفرانس‌ها و دیدارها جمع میشن، صحبت میکنن، تبادل نظر میکنن و تصمیم میگیرن که به کی رأی بدن و جمع آرای گروه‌ها، یعنی گروه‌های مختلف در اون ایالت تعیین کننده است برای تعیین نامزد.
وقتی میگین مردم، یعنی هر کسی میتونه بره؟
بله، هر فرد آمریکایی میتونه بره در اون ایالت، ساکن اون ایالت که حق رأی داره. ولی در بعضی از ایالت‌ها آرای کل اون ایالت رو هر کاندیدایی بیشتر کسب بکنه برنده میشه، یعنی برنده اکثریت آرا برنده کل اون ایالت میشه. ولی در بعضی ایالت‌های دیگه هر کاندیدایی به نسبت آرای کسب کرده به اسم اون سهم داره و این سهم ها در اون نمایندگانی که از اون ایالت از هر ایالتی در یک کنوانسیون نهایی انتخاباتی جمع میشن در آینده منعکس میشه که در تابستان امسال این کنوانسیون ملی جمهوری خواهان انجام میشه. در روند انتخاباتی آمریکا یک روز هستش که امسال ششم ماه مارس این روز هست، بهش میگن سوپر تیوزدی، یعنی سه‌شنبه اعلا. اون هم به این دلیل هست که در چندین ایالت 14 ایالت همزمان انتخابات مقدماتی و میان حزبی انجمنهای حزبی اونجا انجام خواهد شد. بنابراین انتخابات این روز سوپر تیوزدی سه‌شنبه اعلا بهش نام گذاشتن. بسیار تعیین کننده هست برای که چندین ایالت در یک روز رأی‌گیری میکنن، رأی خواهند داد و بعد نتیجه این آرا به نسبت تعداد نمایندگانی که از هر ایالت جمع این آرا رو همراه خودشون میبرن و هر ایالتی به کاندیداهای محبوب خودش مورد نظر خودش رأی میده و سپس این نمایندگان در یک کنوانسیون ملی که امسال در 27 اوت آینده آغاز خواهد شد و چند روز هم به طول خواهد کشید شرکت میکنن که امسال در شهر تمپا در ایالت فلوریدا انجام خواهد شد در 27 اوت.
هر چند نامزد هم میتونن خودشونو معرفی کنن؟
هر چند نامزد میتونن خودشونو معرفی کنن. نامزدها میتونن در طول روند انتخابات مثلا از کاندیدایی حزب جمهوری خواه کنار برن و به طور مستقل شرکت بکنن یا باز تغییر عقیده بدن برگردن. این آزاد هست، این حق رو دارن.
خب الان برای جمهوری خواه ها در حال حاضر چند نامزد در این مسابقه شرکت دارن؟
قبل از این تعدادشون بیشتر بود ولی در حال حاضر فقط 4 کاندیدا باقی مونده: ریک سانتوروم، آقای نیوت گینگریچ، میت رامنی و ران پول. این 4 تا باقی موندن که در مبارزه هنوز هستن و مبارزشون ادامه داره با هم دیگه.
خب میشه برامون کمی از دیدگاه های این نامزدها بگین، به ویژه در رابطه با مسائل خارجی و ایران چه فکر میکنن و چه مطلبی مطرح میکنن؟
آقای ریک سانتوروم که قبلا سناتور از ایالت پنسیلوانیا بوده و عضو مجلس نمایندگان هم بوده که البته دوره این پستش زیاد طول نکشید، بسیار موضع علاقمندی و آگاهانه به سیاست‌های خارجی داره و بسیار محافظه‌کار هست از دیدگاه جمهوری‌خواهان. محافظه‌کار یک کاندیدای میتونه مناسبی بر اونها باشه. بسیار طرفدار امنیت ملی و همینطور حفظ قدرت نظامی ایالات متحده هست و ایشون موضع بسیار محکمی در مبارزه با تروریسم داره. در مبارزات انتخاباتی اخیرش در مناظره این هفته خودش در ایالت فلوریدا نسبت به ایران شدیدترین ابراز عقیده رو کرد و اون طرفدار حتی اقدام نظامی علیه ایران هست و ایران رو یک کشور بسیار خطرناک میدونه و میگه که ایران سربازای آمریکایی رو در عراق، در افغانستان میکشه و طرفدار تروریسم هستش. به کشتی ها حمله میکنه، به سفارت ها توسط گروه های مثل حزب الله و حماس حمله میکنه. آقای نیوت گینگریچ هم یک کاندیدای کانسرواتیو هست که بسیار به سیاست خارجی علاقه داره، نسبت به ایران موضع سختی داره، طرفدار تغییر رژیم در ایران هست، بسیار طرفدار جنگ با تروریسم هست و بسیار نسبت به سیاست خارجی متمرکز هست. ایشون رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا از حزب جمهوری خواه بود. آقای نیوت گینگریچ تا کنون در انتخابات ایالت کارولینای جنوبی برنده شد، برنده این انتخابات در اون ایالت شد و آقای ریک سانتوروم در انتخابات مقدماتی ایالت آیوا رو برنده شد. آقای میت رامنی که فرماندار پیشین ماساچوست هست و ایشون این ایالت رو فرمانداریش رو از یک فرماندار دموکرات برنده شد، یعنی تونست که در اونجا جلب دموکرات ها رو بکنه، رای دهندگان دموکرات ها رو. سیاست متعدلی داره. جمهوری خواهان محافظه کار کمی با تردید نسبت به ایشون نگاه میکنند و آقای ران پول کاندیدای دیگر نماینده مجلس از ایالت تکساس است که در دوره‌های مختلف در این ایالت برنده شده، به عنوان نماینده مجلس انتخاب شده از اون ایالت. ایشون نقطه مقابل کاندیداهای دیگر هست در بسیاری نقطه نظرها. ایشون طرفدار بازگرداندن کامل نیروهای آمریکا از کشورهای مثل افغانستان و حتی از بقیه کره هست و ایشون طرفدار قطع کمک‌های خارجی هست و مخالف قدرت گرفتن و بزرگ شدن دولت و اختیارات دولت و در مورد دخالت در کار مردم هست.
آقای خرم، فرایند انتخاب نامزد جمهوری خواهان اگر بخوایم مقایسه کنیم با دوره‌های پیشین ویژگی‌های مشخصی داره؟
بله، اختلاف این دفعه با دفعه قبل اینه که دفعه قبل کل نمایندگانی که متعلق به هر ایالتی بود با بردن بیشتر از 50% کل این نمایندگان متعلق میشد به اون کاندیدایی که برده. به خاطر این در موارد قبلی انتخابات در چند ماه اول تقریبا نتیجهش مشخص میشد. حزب جمهوری خواه انتخابات عوض کرد به طوری که تا اپریل 6 ایالت‌ها کاندیداهایی که میبرن به طریق به تناسب بردشون اون کاندیداها متعلق به اون بشن. یعنی تقریبا این سیستم رو دموکراتیک تر کرد. علتی که این کار قبلا نکرده بودن به این واسطه بود که میخواستن سریع‌تر این انتخابات انجام بشه و کاندیداها قدرت مالیشون رو صرف مبارزه با هم دیگه نکنن و از این قدرت و نیرویی که براشون مونده استفاده بکنن برای بردن انتخابات عمومی یا در زمینه کاخ سفید. بنابراین هر عملی که انجام شده یه نقطه مثبتی داشته، یه نقطه منفی هم در کنارش هست.
آقای همایون پور، دلیل این پیچیدگی انتخاب نامزد نهایی جمهوری خواه از نظر شما به عنوان یک دموکرات کجاست؟
توضیح این مسئله و به دنبال گفته آقای خرم، امسال برخلاف دوره های پیش در مورد کاندیدای حزب جمهوری خواه اتفاق نظری که قبلنا وجود داشت دیگه وجود نداره. به این معنا که از اول معلوم بود آقای رامنی یکی از کاندیداهای اصلی خواهد بود، ولی صحبت سر این بود که کاندیدای مقابل رامنی چی خواهد بود و این رای بین 4-5 تقسیم شده. برای همین در هر یک هفته دو هفته یکی از این کاندیداهای مخالف رامنی میرفت بالا و بعد سقوط میکرد و یک کاندیدای دیگه میرفت بالا بعد اون سقوط میکرد. همینطور ما از درز چند ماه اخیر شاهد این مسئله بودیم. هنوز هم این اشکال ادامه داره. با وجودی که تعداد کاندیداها کمتر شده، کاندیدای مخالف رامنی هنوز مشخص نشده و تا وقتی که اون مشخص نشه این جریان ادامه پیدا خواهد کرد و همینطوری که گفتن ممکنه امسال تا حتی ماه ژوئن هم این قضیه روشن نشه.
آقای نفیسی، چرا این دوره اینطوریه؟ آیا این دلیلش اینه که در خود جمهوری خواهان نهلهای فکری تازه‌ای عرض اندام میکنن یا اینکه نه در تمام انتخابات قابل مشاهده بوده و چیز غیرعادی نیست؟
من میخوام با یک نقل قولی از وودی آلن، کارگردان بزرگ و کمدین، عرضم شروع کنم که سوالای مختلفی ازش پرسیدن. یکم سوالا پرسیدن که کی از اسراری که میتونی با ما در میون بگذاری لطفاً در میون بگذاری. و اون گفت بزرگترین سر این است که این 6 که می‌بینید که از حزب جمهوری خواهان اومدن، اینا بهترین مغزایی که این حزب میتونه تولید بکنه و این حرف بسیار بامزه و بامعناست به لحاظ این که واقعا کسانی در این عرصه هستن که بعضیاشون اصلا نکات خیلی ابتدایی تاریخ امریکا رو نمیدونن. یا حتی مثلا یکی از اینها گفت که اگر من رئیس جمهور بشم سفارت خودمون رو در ایران میبندم و این کاندیداها جذابیت لازم رو برای رای دهنده ندارن. به این لحاظ می‌بینیم که مثلا یک آقای سانتورم در یک جایی مثلا با 6-7 رای بر رامنی پیروز میشه و کاندیداهای رتبه اول مرتب بالا و پایین میرن به لحاظ اینکه هیچ کدوم از اینا نه کاریزمای لازم رو دارن، نه جذابیت لازم رو دارن و نه ایده هایی میدن برای آمریکایی که خب در حال یک بحران اقتصادی است. و ما این رو با ظهور مجدد کاندیداهایی که مثل آقای گینگریچ که پیروزی هایی هم نه تنها به دست نیاوردن بلکه 3 دفعه از مجلس استعفا داده بود و ظهور تازه ایشون و موفقیتی که به دست آورده نشون میده که واقعا حزب جمهوری‌خواه دچار یک بحران رهبری است و نمیتونه رهبرهای لایقی رو عرضه بکنه که قابل اعتماد مردم باشن و به خصوص در مقابل پرزیدنت اوباما بتونن ایستادگی بکنن.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای خرم، آیا واقعا تنها مشکل کمبود شخصیت‌های ممتاز و کاریسما هست یا نه ریشه‌های مشکل رو باید در جای دیگه جستجو کرد؟
این بقیه من جای دیگه برمیگرده. توجه بکنین به حزب جمهوری خواه به خاطر سیاست هایی که آقای اوباما در چند سال اخیر عکس کردن یه حالت تمایل به سمت راست پیدا کرده، یعنی مرکز ثقل حزب به سمت راست منتقل شده و یک اختلافی بین رهبری و اکتیویست افرادی که از حزب در مراحل در قسمت‌های پایینش حمایت می‌کنند ایجاد شده. و در مورد آقای گینریش، حمایتی که آقای گینریش می‌گیره از اکتیویست‌های حزب هست و یعنی در رده‌های پایین حزب هست و حمایت آقای رامنی در رده‌های بالای حزب هست. ما نظرمون اینه که جمهوری‌خواهان اینه که ما بهترین کاندیدا رو می‌خوایم برای فرستادن به وایت هاوس انتخاب بکنیم. نظر اکتیویست‌ها اینه که بهترین کاندیدا اون کاندیدایی هست که از همه قوی‌تر باشه، صحبت بهتر داشته باشه و به نظر اونا گینریچه. رهبری حزب جمهوری خواه نظرش اینه که آقای رامنی، برای اینکه آقای رامنی سنجیده‌تر صحبت می‌کنن و کارنامه درخشان‌تری دارن و درصد احتمال بردنشون برای کاخ سفید بیشتره. بنابراین یک تضادی ایجاد شده بین حزب و این تضاد چیزی که در چند سال اخیر ما نداشتیم، مراحل اولشه. علت وجود این تضاد من فکر میکنم اینه که یک ناراحتی، یک ستیزه جویی با کاخ سفید ایجاد شده به خاطر سیاست‌های آقای اوباما. اختلاف سیاست‌های آقای اوباما با جمهوری خواهان به قدری شده که جمهوری خواهان یه دیشون بیتابی میکنن و به نظر من به جای اینکه یه ذره سنجیده‌تر عمل بکنن بیشتر به سمت راست متمایل شدن و فکر میکنم با این متمایل زیاد به سمت راست بتونن به اهداف خودشون برسن.
آقای همایون پور،
برداشت من از رای دهنده آمریکایی و به خاطر به خصوص وضع بد اقتصادی جمهوری خواه هر نامزدی رو که انتخاب کنن و در نهایت در مقابل آقای اوباما در انتخابات شرکت کنه شانس خواهد داشت. البته نظرها مختلفه و به نظر من در سطح جامعه آمریکا مثلا آقای رامنی رقیب خطرناکتری برای آقای اوباماست تا مثلا آقای گینریچ، ولی هر کدوم از این کاندیداهای جمهوری خواه هم شانس پیروزی رو دارن به خاطر وضع خراب اقتصادی و به خاطر همین دوگانگی عجیبی که به وجود اومده و آقای خرم گفت ستیز جویی از دید من کاملا غیر واقع بینانه بر ضد آقای اوباما. به خاطر اینکه اگه دقت کرده باشید همیشه تبلیغات جمهوری خواه برای اینکه آقای اوباما سوسیالیسته و چپه و چپ افراطی و غیره، در حالی در عمل ایشون بسیار میانه روه و حتی گروه پیشروی حزب دموکرات از دستش ناراحتن به خاطر سیاست‌های بسیار ملایم و میانه روی که چه در زمینه اقتصادی، چه در زمینه سیاست خارجی، چه در زمینه امنیتی و غیره ایشون عمل کرده. بنابراین هر کاندیدای جمهوری خواه به نظر من شانس خواهد داشت با این جو تبلیغاتی و منفی که بر ضد آقای اوباما به وجود اومده که بتونه در انتخابات پیروز بشه.
آقای نفیسی، مسئله ای که برای شنوندگان رادیو فردا احتمالاً جالب خواهد بود اینه که هر کدام از این نامزدها چه سیاستی در پیش خواهند گرفت در برابر ایران، هرچند که هنوز معلوم نیست کدام یک در نهایت نامزد حزب جمهوری خواه خواهد بود و یا اصولاً به کاخ سفید را پیدا خواهد کرد.
مقدمتاً عرض کنم که اون چیزی که اهمیت خواهد داشت در انتخابات آینده اقتصاد و به خصوص تمام ناظرین معتقدند که اون چی که در این تابستان اتفاق خواهد افتاد اهمیت داره، لحاظ اقتصادی و تاثیر بر انتخابات آینده خواهد گذاشت. و سخنرانی آقای اوباما را اگر به دقت گوش داده باشید در مقابل کانگرس، ایشون تاکید کرد بر ارتش و تاکید کرد بر موفقیت‌های اقتصادی که داشته و احیای صنعت اتومبیل سازی آمریکا و اینجور مسائل. بنابراین مسئله اقتصادی بسیار نقش خواهد داشت در انتخابات آینده، ولی اون چی که در حال حاضر به نظر من میاد امکان پیروزی اوباما بر دیگران بیشتر. در مورد پوزیسیون کاندیداها در مورد ایران، البته همه اینها پوزیسیون خودشون رو تعدیل خواهند کرد وقتی که پرزیدنت بشن یا اگر پرزیدنت بشن و مطابق سیاست‌های کلی‌تر آمریکا حرکت خواهند کرد. ولی اگر به صحبت‌هایی که در حال حاضر کرده میشه دقت کنیم، ما طیفی داریم بسیار افراطی مثل ریک سانتورم تا طیفی که اصلاً معتقد است که به کلی آمریکا باید نقش نظامی خودش رو در جهان تعدیل بکنه و مسائل خاورمیانه، اسرائیل، ایران ربطی به آمریکا نداره. به ما چه ربطی داره که ایران بمب درست میکنه یا نمیکنه؟ اینها به ما مربوط نیست و ما باید به مسائل داخلی بپردازیم و این همه خرج نظامیگری نکنیم و غیره. اون ران پاله و در میان اینها البته رامنی و گینگریچ قرار میگیرن، ولی ریک سانتوروم به طور مشخص در این دهه‌ای که وارد سیاست شده پوزیسیون ضد جهادیون داشته و اصلا اصطلاح فاشیسم اسلامی رو ایشون باب کرد و معتقده که دو چالش در مقابل آمریکا، چین و جهادیون هستن، من اسلامی ها هستن و آمریکا باید رو در رو اینها قرار بگیره بدون تعارف، بدون اینکه هیچ نوع ملاحظه‌ای داشته باشه. بنابراین تندترین پوزیسیون رو آقای ریک سانتورم داره. دو کاندیدای محتملتر یعنی رامنی و گینگریچ از لحاظ پوزیسیون ها به وضعیت موجود و نظر آقای اوباما نزدیکترند، به خصوص رامنی. گینگریچ یه مقداری تندتره، ولی خب گینگریچ ما میدونیم که یک سیاستمدار حرفه‌ای است و نظر خودش رو مطابق بازار انتخاباتی امروز زیر و بالا میکنه و خب در آینده هم قطعا این کار رو خواهد کرد.
آقای خرم، آیا می شود یک پیش بینی کرد که کدام از این چهار نفر در نهایت به عنوان نامزد جمهوری خواها به مصاف آقای اوباما میره؟
یه اشاره خیلی کوچیک در مورد کارنامه اقتصادی آقای اوباما میخواستم بکنم. خیلی سریع توجه بکنین، نزدیک به 14 میلیون آمریکایی در حال حاضر شاغل نیستن. این اولین باریه که بعد از سال 1930 در 3 ماه متمادی درصد بیکاری بالای 8% بوده. 8.4 میلیون آمریکایی نیمه شاغل هستن. 2.8 میلیون آمریکایی گهگاهی به طور پراکنده کار میکنن. 46 میلیون آمریکایی در فودستم یا روی کوپن غذایی هستن. این عدد در 2 سال قبل 34% افزایش پیدا کرده. من فقط خواستم به سوال جواب بدم که اگه سیاست های آقای اوباما انقدر خوب و متناسب بوده، این کارنامه منفی و نامتناسب اقتصادی از کجا ایجاد شده؟
خیلی ساده است. اینا تمام نتایج اقتصادی سیاست های آقای بوش و کنگره جمهوری خواهه که حالا
بار اومده. عمل کرده آقای اوباما در زمین احیای اقتصادی عمل کرده مناسبی نبوده، نتونسته به قدر کافی برای آمریکایی‌ها کار ایجاد بکنه.
آقای خرم، سوالمو تکرار میکنم، به نظر شما کدام یک از این چهار نفر شانس اینو دارن که نامزد نهایی باشن و شما خودتون کدام رو ترجیح میدید؟
من در کمیته مالی آقای رامنی خدمت میکنم، به این واسطه طرفداری ایشون هستم و البته نه به خاطر کاری که براشون انجام میدم، به خاطر اینکه من فکر میکنم ایشون بهترین کارنامه اقتصادی برای رهبری این اقتصاد مریض حال در حال حاضر دارن.
ولی آقای نفیسی، شما پیش بینتون چیه؟ کدام یک از اینا میتونه وارد رقابت با آقای اوباما بشه؟ نهایتاً میشه اصولا پیش بینی کرد از انتخابات آینده؟
من تصورم این است که آقای میت رامنی اون جذابیت لازم رو به هیچ وجه نداره، هیچ نوع کاریزمایی نداره. در انتخابات مختلف هم که ظاهر شده واقعا کسی رو تحت تاثیر موشه قرار نداده و کارنامهش هم به عنوان یک نفر که کمپانی ها رو گرفته و داغون کرده و اینها رو به چین فرستاده، محققا به نفعش نخواهد بود در این انتخاباتی که همه مردم اینقدر نظر منفی به چین دارن و اینجور سیاست ها. و اصولا در اون رتبه مالی هم که قرار گرفته که در دو سال گذشته بیش از 40 میلیون دلار درآمد داشته و تنها 13.9% مالیات داده، اینا هیچ کدوم جذابیت نداره. و به همین لحاظ گینگریچ پیش خواهد آمد، با وجود اینکه به عنوان یک لابیست به هر صورت شناخته میشه، ولی به هر صورت من فکر میکنم که گینگریچ سخنور بسیار قابلی است و یک اینتلیکچوال هست که در اصلا حزب جمهوری خواه رقیبی نداره. آقای اوباما هم اینتلیکچوال و سخنوره و فکر میکنم این دو در مقابل هم قرار بگیرن، اون که میبره با یک حاشیه بسیار کمی از دیگری ببره. به لحاظ اینکه این دو کاندیدا هستن که میتونن واقعا انتخاب کنندگان رو تحت تاثیر قرار بدن. ولی در جواب جناب خرم که البته اقتصاددونن و بسیار تسلط دارن به امور، فقط من یک چیز رو عرض کنم. از آخر دوره نیکسون تا به حال که در آمریکا بودم متوجه یک امری شدم: رئیس جمهورها در نابود کردن اقتصاد نقش دارن، ولی در پیش بردن و ایجاد بازار کار واقعا نقش بسیار بسیار ناچیزی دارن. از اون گذشته آقای اوباما که در اروپا دیگه رئیس جمهور نیست، نگاه کنید به بحرانی که اروپا رو گرفته. الان جهان غرب در یک بحران کلی به سر میاره که 2008 شروع شده و یک علت عمدهش هم ورود قدرتی مثل چینه که واقعا بازار تولید رو به شکل انحصاری تحت سلطه خودش گرفته و این ایجاد مشکل میکنه.
به پایان برنامه دیدگاه ها در این هفته رسیده ایم. با سپاس از مهمانان برنامه، آقایان حسین خرم، کوروش همایون‌پور و رسول نفیسی، و با سپاس از شما که با ما در این برنامه همراه بودید. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار می‌گویم. شاد و سرفراز باشید.